وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یادآوری میکنیم که در ابتداء کتاب البیع، بعد از اینکه مرحوم شیخ علیه الرحمه مقدمه ای درباره معنای کلمه بیع و تعریف بیع از نظر لغت و از نظر اصطلاح گذراند، مسائل مربوط به بیع را در سه قسمت تقسیم بندی کرد. یکی شروط العقد، خود عقد چگونه باید باشد، مسائل مربوط به عقد البیع. دوم شروط متعاقدین، خریدار فروشنده چه شرایطی باید درشون باشه، بالغ، عاقل، مختار، امثال اینها. دسته سوم شروط العوضین، جنسی که مورد معامله قرار میگیرد، ثمن، مسمن، چه شرایطی را بایستی داشته باشد. سال گذشته با یه قسمتی که در سال قبلش دیده بودیم، مقدمه و بحث شروط العقد و شروط المتعاقدین تمام شد. بحث در مورد قسمت سوم بود، شروط العوضین. در مورد شروط العوضین یک بحث مطرح شد که ملک بوده باشد، یشترط در اون چه که میخواد مورد بیع قرار بگیرد مالیت و ملکیت. شرط دوم ان یکون تلقا، تنها ملکیت هم کافی نیست، تلق بودن لازمه، که البته اونجا توضیح دادم تلق بودن این کلمه خودش موضوعیت نداره، بلکه مشیر به یک سلسله مواردی است. منظور از تلق بودن یعنی اونچنانی نباشد، رهن نباشه، ام ولد نباشه و وقف نباشه. به این مناسبت هم بحث وقف و موارد جواز بیع الوقف و این مسائل هم مطرح شد و گذشت. شرط سومی که به عنوان شروط العوضین داریم، بحثی است که امروز شروع میکنیم، و من شروط العوضین این که قدرت بر تسلیمش داشته باشد، چیزی باشد مقدور و تسلیم، قابل تحویل دادن به خریدار بوده باشد. فروشنده وقتی می فروشد جنس رو، جنس، مبی، شیء مورد معامله، چیزی باشد که بتونه تحویل خریدار بده. اما اگر چیزیست که در قدرتش نیست تحویل به خریدار بدهد، همینطور بخواد هوایی به فروش قضیه‌را، این معامله صحیح نیست. فرض کنی یه کبوتر داشته، مدتی هم تو خونش بوده، مال خودش هم بوده، اون وقتی که تو قفس بود مثلا چندین تومن میارزید، ملکش هم بود، ولی این کبوتر از قفس فرار کرد، رفته، حالا هم در هوا داره میپره. کبوتری هم هست که میدونیم اگر از قفس پرید دیگه بر نمیگرده. در این حال من نشون بدم به خریدار، بگم ببین سفیدی که تو هوا از دور دیده میشه داره بال بال میزنه، این کبوتر به اصطلاح توقی من بود مثلا، که حالا این طوره، حاضری همونجا تو هوا بخری، به یه قیمتی بهش بفروشم اون رو. بگه خب کی تحویل من میده؟ میگم من چه نمیتونم، خودت میدونی، اگه تونستی برو پیداش کن، اگه تونستی برو بگیرش. این معامله چجوره؟ اینجا رو بهش میگیم معامله ای که قدرت بر تسلیم ندارد. سابقه ها اون زمانی که هنوز عبید و اما متعارف بود و وجود داشت و بردگی بود، این مسئله موارد بیشتری پیدا می کرد. عبد داشت، عبد خب معمولا پابند بود به خونه مولا، ملکش هم بود. گاهی عبدی از دست مولاش به اصطلاح آسی می شد و فرار می کرد، ذوق آزادی به سرش می زد و از این شهر فرار می کرد. خب رو پیشونیش هم که ننوشته، حالا بگذاریم از این که اون وقت گاهی مرسوم بود روی بدنش یا گونه صورتش یه جای نشانه هایی می گذاشتن، نه حالا فرض کنیم عبدیست که هنوز نشانی هم نداره، میگه میذاریم از این شهر میریم، از این کشور میریم، یه جای دیگه کسی ما رو نمیشناسه، دنیای خدا وسیعه، میریم جایی که ما رو نشناسن، اونجا به صورت یه آدم آزاد زندگی میکنیم. یک مرتبه صبح پا می شد مولا، می دید جا تره و بچه نیست، عبد فرار کرده و در اینجا وجود نداره. اصطلاحا بهش می گفتیم عبد عابد، یعنی عبد فراری. البته با توجه به این که از نظر شرعی این کار حرامه، ملک اونه و نمی تونه فرار کنه، و اگرم فرار کرد از ملکیتش خارج نمیشه، بازم در هر جا که باشه ملک مولاشه، ملکیتش محفوظ. اما در این حال حالا یک مولایی داشته، این عبد پیر مردی بوده تو خونه، افتاده اونجا و یه خریداری پیدا میکنه، میگه من پیر مردم و حوصله این که پاشنی کفشمو بکشم و دنبال این عبد برم و پیداش بکنم ندارم، قدرتشو ندارم، حالشو ندارم، اما حاضرم اینو به تو بفروشم، یه مقدارم ارزونتر بهت میدم، تو جوانی و اهل دویدن هستی و وسیله داری و موتور داری و ماشین داری و میتونی دنبالش بدوی و بالاخره احاطه کنی و پیداش کنی یه قیمت ارزونتر. خب ممکنه فرض کنی یه عده‌ای هم به قول امروزی ها شرخر آماده باشی که حالا این جور موضوعات و این جور چیزها رو بخره. آیا این معامله صحیحه؟ ولو به قیمت ارزونتری بخره، ولو عبدی که میارزی 100,000 تومن 2,000 تومن بخره، آیا این معامله درسته یا درست نیست؟ اینها مواردیست امثال اینها. انگشتری داشت تو کشتی نشسته، انگشتر قیمتی خیلی پر ارزش، داشت باش بازی میکرد لب پنجره کشتی، یه مرتبه از دستش افتاد وسط دریا. خب انگشتری تو دریا مالمونه، ملکیتش که جایی نمیره، اما الان نمیتونه تحویل بده، میتونه اونو بفروشه به یه نفر دیگه که حالا اگر تو رفتی و به وسیله قوس خودت تونستی اینو از کف دریا بیرون بیاری مال تو باشه، مثلا من از حالا بهت بفروشم. این معامله چی بودست؟ ایناییست که امثال این گونه مثالها علما جمع کردن تحت یک عنوان و میفرمایند به این که لا یجوز بیع چیزی که فروشنده لا یقدر علی تسلیمه، قدرت بر تسلیمش نداره، و به عبارت دیگر یشترط یکی از شرایط صحت بیع این است که فروشنده قدرت بر تسلیم داشته باشه. به چه دلیل؟ کی گفت این مطلب رو؟ البته نیاز به دلیل داره. چرا نیاز به دلیل داره؟ برای اینکه قاعده اولیه میگه آقا من فروشنده اونم خریدار، هر دو هم آدم بالغ عاقل مختار، و هیچ کس هم از خودمون تو دنیا عاقل‌تر نمیدونیم، از همه خودمون عاقل‌تر، حاضرم شدیم این معامله رو انجام بدیم، شما دیگه چه کاری حرف بزنید؟ خب ولی در این حال شرع مقدس یه جوری میاد حکم میذاره، حکم شرعی. این حکم شرعی نیاز به اثبات داره، لولا اثبات، لولا یک دلیل خاص که در این مورد بیاد و جلوی این کار رو بگیره، الناس مسلطون علی امواله، خودشون مسلطن، مالشون میخوان معامله کنن، او حاضر شده یه پولی بده در مقابل این جنسی که معلوم نیست دستش بیاد، شما چی کارش داری؟ الناس مسلطون علی امواله، اشکالی نداره که. قاعده اولیه میگه داره معامله واقع میشه، ملکیت هم که هست، قابل معامله هست، قابل بیع هست، چه بسا در بین عقلا هم مرسوم، چی صفحی هم نیست که بگیم دیوانگیستا معامله دیوانگی، نه معاملاتش این چنینی در بین خیلی هم مرسوم. خود این شرخری به اصطلاح یه کاریست اینجوری، آره شاد بشه شاد نشه، شاد بتونم گیر بیارم شاد نتونم. خب پس نیاز داریم به یک دلیل شرعی. کی این ادعا رو که آقایون میگن نه در اسلام در فقه شیعه جایز نیست چنین معامله ای، این معامله باطلون، حتی اگر با رضایت انجام بدن باطلون، این نیاز داره به دلیل. یعنی ولو طرف با رضایت پولشو داده به من، به عنوان معامله من مالک نمیشم، مالک نمیشم، چون این معامله باطله. دلیلش چی؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه در اینجا یک دلیل که بهش تمسک میکنه اجماعی است که در مسئله هست، به خصوص این که در متن اجماع هم به امثال همین مثال ها مثال زده شده، کبی الطیر فی الهوا و العبد العابر و امثال اینها مثال زده شده و درش اجماع داریم و چند مورد اختلاف نیست. یک دلیلمون اجماع. دلیل دیگری که در این مسئله داریم روایت معروف به حدیث غرره، نه نبیو ان بیع الغرر یا غرر، هر دوست. این جمله که به طرق مختلف نقل شده، ولو بعض طرقش مرسله، ولی مورد معمل اصحاب مشهور بین مسلمان هاست، اعم از شیعه و سنی، از نظر سند، از نظر اینکه پیغمبر چنین مطلبی فرموده، موارد متعددی آمده پیش و پیغمبر چنین مسئله رو فرموده، درش بحثی نیست. روایتی است که روش بحث سندی نمی شود، جزء روایات مشهوره که کأنه متسالم بین فریقین که این جمله رو پیغمبر فرموده. انما الاشکال در مراد از این جمله، معنای این کلمه چیه و آیا منطبق با این مورد بحث ما می شود یا نمی شود. اینی که بحث درباره معنای این جمله لازمه، یه بحث زیربنایی است در اینجا که شاید تا حدود یک ماه دیگه با این بحث سر و کار داشته باشیم. طی مسائل مختلفی در معاملاتی که احیانا در زمان جاهلیت صدر اسلام بین مسلمان‌های باقی مونده از جاهلیت مرسوم بوده، هنوز هم چه بسا در جوامع غیر اسلامی مرسومه، در جوامع اسلامی هم زیاد مواردی اتفاق میفته این چنین، افرادی که به مسئله توجه ندارن معاملات این چنینی انجام میدن. به همون طرزی که عرض کردم، نمیشه گفت معامله غیر عقلایی است، نمیشه گفت معامله سفهی است، نه، خیلی مرسومه معامله این چنینی انجام میدن، تو مردم مرسوم. بالا عرض کردم شاید این مشکل رو ماها بیشتر لمس میکنیم، مردم خیلی وقتا کارهایی انجام میدن، ابتدای کار مسئله شرعیش هم نمیرسن، به خیال خودشون یه سنخ معامله انجام میدن، بعدش که به اشکالاتش برخورد میکنن و گرفتاری و دعواش پیش میاد، تازه وقتی میرسیم میبینیم اصل معامله بنیانش خراب، تا آدم بتونه روش یک راهی براش حساب بکنه. من جمله از این گونه معاملات، معاملهی که خصوصیاتش درست معلوم نیست، از جهاتی ممکن است یه معامله این چنینی باشه. یه وقت از این نظر که اون چی که مورد خرید و فروشه مقدارش معلوم نیست، مجهوله، مقدارش معلوم نیست. مثلا فرض کنید یه کیسه ایست، تو این کیسه حالا جواهره یا گندمه یا یا هر جنسی، نمیدونم چقدره، یه منه، دو منه، پنج منه، یک کیلوه، نیم کیلوه، ده گرمه، صد گرمه، چقدره نمیدونم، میگم اینو مورد معامله قرار میدم. به چی؟ پولش چقدر؟ این اسکناسایی که تو این گاف صندوق هست، اما چقدره؟ اونم نمیدونم. سمن مجهول، مسمنم مجهول. گفت به هم دیگه پا هم دیگه در میان دیگه، بیلد یک بیلد چون در دیگه، اون معلوم مجهولی اون مجهول. یا یکیش معلومه یکیش مجهول، مقدارش اون معلومه، اسکناسه اینم معلومه، گندمه یا مثلا جواهره یا جوه یا هر چیز دیگر، ولی مقدارش معلوم نیست. خب حالا اینجور معاملات نمیشه تو مردم. الان حساب بکنید گاهی اوقات میبینی نه زیاد از این معاملات میشه، گاهی اوقات یه جنسایی که مثلا یه مقدار نایاب است و حالت قاچاق داره و شبانه با هم معامله میکنن، تو بیابون با هم دیگه معامله میکنن، بالای شتر مثلا دو تا بار تریاک داره اونجا نمیاره وسط بیابون که اونجا به اصطلاح قفون بگذاره و باسکول بذاره و بکشه، همینجوری چکی به قول خودشون معامله میکنه. اغلایی هم میدونم در اینجور جاها حسابش نمیکنه، اما این معامله های شرعا درسته یا درست نیست؟ معامله است که مورد و مقدار جنس معلوم است. یه وقتی مقدارش معلومه صفتش معلوم نیست، خصوصیاتش مشخصاتش معلوم نیست. جنس انواع و اقسامی داره، خوب و بد داره، جید و ردی داره، اینا از نظر بازار قیمتاش فرق میکنه، اما ما حالا تو این کیسه دربسته است، درشم پلمبه، نمیخوایم بازش کنیم، مشکلاتی داره، میگم این پارچه‌ای که تو این کیسه هست، این گندمی که در اینجا هست، این جواهری که اینجا هست، هر چی که هست جنسش معلومه، مقدارش هم میذارم تو باسکول میکشم، اینش هم معلوم، اما صفتش معلوم نیست، رنگش معلوم نیست، آیا این پارچه رنگش میره یا رنگش نمیره معلوم نیست، خصوصیاتش معلوم است. میگم هر چی که هست همینی که هست. روغن دربسته، پیت دربسته. میگه آقا چه جور روغنیه؟ نمیدونم. خوبه یا بده؟ گاهی اوقات فروشنده خیلی هم مقدس میشه. میگه من همینی که هست میفروشم، هیچ چیشم نمیدونم. خودت میدونی. خب این معامله درسته؟ خوبم حاله به خودش میکنه، میخوای بخر میخوای نخر، منم هیچ چیزی نمیدونم. حالا خریدارم میبینه روغن گیر نمیاد دیگه، حالا هر کوفت و زهرماری هست باید گرفت دیگه به جای روغن بخره. حالا این روغن حیوانی همش، کره هلندیه، کره بلغاریه اینجوره، یا مثلا روغن پارافینه، چیه به مخلوطشه، سیب زمینیه مقدارش، نمیدونم. صفتش معلوم نیست، این معامله درست یا نه؟ اینجا رو میگیم مجهول بودن صفت. پس گاهی مقدار نامعلومه، گاهی صفات نامعلومه، گاهی هم این چنینه که نه مقدارش معلوم و صفتش معلوم و خصوصیاتش معلوم و همه چیزش معلوم، نمیدونم دستم میرسه یا دستم نمیرسه. عبد این آقا رو که تا دیشب خونش بوده، منم رفیقش بودم، چندین ماه باش رفت و آمد دارم، کاملا دیدم میشناسم، رنگش، کوتاهیش، بلندیش، قدرتش، جوانیش، پیریش، همه خصوصیاتشو میدونم، دندوناش هم شمرده بودم کاملا، همه رو بلدم، اما حالا فرار کرده، نمیدونم به دست میرسه یا دست نمیرسه. مجهول است از این نظر که نمیدانم بالاخره به دستم میرسه یا به دستم نمیرسه. الان فروشنده قدرت بر تسلیم نداره که بتونه تحویل من بده، تسلیمش اتفاقی است، تصادفی است، اگر پیدا بشه، اگر به دست بیاد، اینم یه نوع مجهول بودنه. آیا جمله ای که از پیامبر اکرم نقل شده که نه نبی جان بیع القرار، همه اینا رو شامل میشه؟ فعلا مورد بحث ما این قسمتی است که حالا اخیر گفتیم، ابتدا هم طرح کردیم، موردی که قدرت بر تسلیم نداره، بعد مسائل بعد میاد، یشترط در بیع علم به مقدار ثمن، یشترط در بیع علم مقدار مثمن، یشترط در بیع علم به صفات ثمن و مثمن، اینا یکی یکی در اونجا خواهد آمد، دنبالش این مسائل رو داریم، همش در اینجا ارتباط با هم پیدا میکنه. البته در بعضی از مواردش دلیل خاص دیگه هم داریم، روایات دیگه هم کنارش داریم، احیانا ممکنه در همین مسئله هم از یه جاهای دیگه هم استفاده بکنیم، ما دلیلمون منحصره در همین یه جمله هم نباشه، ولی کم فقیه رو هر کدوم از این ادله جدا جدا حد اکثر بحث و تحقیقش رو میکنه، کاری نداره که حالا دلیل دیگه هم داره یا نداره. خود این دلیل، این جمله نه نبی جان بیع القرار چند اندازه به برای ما نتیجه میده؟ آیا در این بحث برای ما نتیجه بخش هست؟ میتونیم با اطمینان بگیم جمله پیامبر شامل این مورد بحث ما هم میشود و جایی که قدرت بر تسلیم نداشته باشد غررون املا. اون مسئله بعد، اون یجب علیه که تحویل بده، میگیرنش، زندانش میکنن، تعذیرش میکنن، جنسو به زور ازش میگیرن، اونا مسائل بعده. انشالله آخر بحث خیارات یک سال خورده دیگه اونجا بحثش میرسه. قبض، وجوب القبض، اقباض، خصوصیات میگرش. خب آیا این روایت شامل اینجا میشه یا نمیشه؟ کلمه قرار یعنی چی؟ خود این کلمه از نظر لغت مورد یه نوع اختلافی در تعبیرات لغویین هست. چند مطلبی که میشه به این کلمه نسبت داد، به چند جور میشه این کلمه غرر را ترجمه کرد، هر کدوم هم در مشتقاتش نمونه هایی هم داد. یکی کلمه غرر، غرور، غرر، مغرور، امثال اینها، یعنی گول خوردن، گول زدن، گول خوردن. شیطان غروره، قرآن خیلی تعبیر میکنه، یعنی گول میزنه انسان را. خدع، گول زدن. آدم مغرور، نه به این اصطلاح فارسی که الان میگیم، یعنی آدمی که گول خورده. این اصطلاح به طور سادش یه معنیش. عرض کردیم در اصطلاحات، در آیات قرآن درباره شیطان و امثال اینها این کلمات که داریم خیلی جاها به این معنیست. معنای دومی که در اینجا تو لغت مطرح می شود، غرر به معنی خطر، معاملهی که کاری که خطری باشد. قرار لغت قرار این خطر گفت الا به معنی الغرر و کل خطر لفظن و معنی مثلا بهم چی تعبیری بکنی، کاری که خطری باشه بگیم غرری. کسی رو به خطر بیندازن میگن غار، کسی به خطر بیفته میگن مغرور. اینم یک معنا. موارد استعمالی هم به این چنینی داری. اصطلاح سوم غرر یعنی جهل. جهل، غرر، جهل، نامعلوم بودن، مجهول بودن، ندانستن. به این اصطلاح هم معنا شده. حالا در این جور لغات که می‌رسیم ان شاءالله اینا دیگه بعدها چه در تفسیر به خصوص که زیاد پیش میاد، چه در فقه اینا پیش میاد، که اصولا لغت عرب از این نظر برای ما یک اجمالی داره، نه لغت عرب بلکه لغت‌های غالب السنه این اجمال رو داره. گاهی می‌بینید در حال حاضر یه لغت به معانی مختلف استعمال میشه، کم کم احساس میکنید بین این چند معنا به اصطلاح مشترک لفظی است، یعنی مشترک لفظی به این معنا که یک لغتی که وضع شده برای چند معنای مختلف، چند تا وضع داره. ولی کن در اینجور لغات احتمال داده میشه که نه، اصلش یه معنا بوده، به مناسبت یک معنا به این مصادیق مختلف اطلاق شده، استعمال شده، کم کم مثل که راهشون از هم جدا کردن، ولی ریشش یه معنا بیشتر نبوده. خیلی ها درباره لغات قرآن میخوان اینجور به اصطلاح تفسیر کنن، دنبال میگردن یه معنایی را که تو این مصادیق مختلفش مشترک باشه، همه جا صدق بکنه، ریشه یابی میکنن به اصطلاح لغت را و میگن همه اینها به یک جا برمیگرد. بحثیست خودش قابل مطالعه و دقت. کم و بیش برای اون عرض کردم مجمل هر دو طرف قضیه هم که آیا این لغات معمولا وضع متعدد دارد، بیگانه از هم، یک بار بدون این که واضح این لغت این معنا در ذهنش باشه، برای اون معنا وضع کرده، یک بار برای این معنا وضع کرده، اون وقتی که برای این معنا وضع میکرده یاد اون نبوده، اون وقتی که برای اون وضع میکرده یاد این نبوده، بیگانه و اجنبی از هم وضع شده، و یا نه برای یه معنا ابتدا وضع شده بعد در مصادیق مختلف استعمال شده، کم کم هی پیرایه هایی به چسبیده و راشو از هم دیگه جدا کرده. هر کدوم از این دو مبنا طرفدارانی داره برای خودشو، به اصطلاح مدافعینی داره و نمونه ها ذکر میکنن، و هیچ کدومش هم البته نمیشود به صورت درصد کلی گفت همه جا اینطوره یا همه جا اینطوره، اینا هست که قابل بحث و تحقیق. در این کلمه قرار هم از همین قبیله، آیا این دو سه موردی که میگیم استعمال شده، قرار منطبق با معنای خطر، منطبق با معنای جهل، منطبق با معنای گول زدن و گول خوردن، اینا سه معنای گوناگون و مختلفی که از اول واضح جدای از هم وضعش کرد، و یا نه اول برای یک کدوم از اینا وضع شده، حالا اولیش هم کدوم بوده اونم تازه نمیدونیم، برای یکی از اینا وضع شده، اینا کم و بیش مصادیقش با هم مشتبکه، چیزی رو که آدم نمیدونه مجهوله، توش گول میخوره معمولا. کجا انسان گول میخوره؟ جایی که مجهوله، جایی که علم داره که گول نمیخوره که. آدم به هر نسبتی که جهل داشته باشه گول میخوره، در اون قسمتی که علم داره گول نمیخوره که. پس گول خوردن مال جاییست که جهل هست و در اونجا به خطر میفته، به گرفتاری مبتلا میشه. آدم عالم عاقل که تو ورطه و تو هلاکت نمیفته که. خب کم نمیبینیم این سه معنا با همدیگه مصداقا مربوطه به یک دیگر. حالا ممکنه اصل لغتش به معنای جهل بوده، یه مصداقش که در اثر جهل گول خوردن هم باشه اونجا هم استعمال شده، کم کم خیال کردیم این لغت به معنای گول خوردنه. یه مصداق دیگرش به معنای خطر، مثلا در موردی بوده موجب خطر بوده، به معنای جهل استعمال شده ولی خیال کردیم تطبیقش کردیم با معنای خطر. ممکنه اینجور باشه یا عکس باشه، نه اصلا معنای لغت قرار به معنای خدیعه و گول خوردن باشه، اما خب لازمه گول خوردن اونجاییست که ندانه، اونجاییست که به اصطلاح موجبات خطر براش میشه، به امثالی هر دو طرف اینا ممکنه. این است که تحقیق در مورد لغت قرار در اینجا، و این که آیا بالاخره این کلمه، این جمله، این روایت معروف به یه قراری باطلون، به یه قراری باطلون، به یه قراری باطلون، اینی که جزء مسلمات فقه شمرده میشه، آیا شامل این مورد بحث ما هم میشه یا نمیشه؟ حالا با توجه به این مقدمات وارد بحث شیخ میشیم. شیخ نمونه های از لغت، از کلمات لغویین رو ذکر میکنه، احیانا بین اونها میخواد یه جمع‌آوری بکنه، نتیجه گیری بکنه در مورد بحثمون. کلمات فقها در این مورد کم و بیش مشوش است و اضطراب داره، بعضیا معنای وسیع گرفتن، بعضیا معنای کوچیک گرفتن، ببینیم آیا این کلمات رو میتونیم جمع‌آوری کنیم یا نه. در کنار شیخ یه مطلب دیگه هم میگه، و اون این که آقا ما بر فرض این لغت هم دقیقاً من حیث لغت برامون روشن نشد، ولی خوشبختانه یک کمک دیگه در این مسئله داریم، و اون کمک این است که فقها در کتابای فقهی از صدر تا زید، از زمان به اصطلاح غیبت صغرا تا به حال، همه اینها هر جا این مسئله رو عنوان کردن به همین حدیث قرار توسل کرد. پیداست که از این لغت این معنا رو فهمیدن، از این لغت یک معنایی فهمیدن که منطبق با این مورد بوده، چند ما از این کلمات علما خودش شاهد میگیریم، اینو به عنوان شاهد که لغت قرار اگرچه برای ما از نظر لغت فعلا اجمال داشته باشه، ولی خود این تمسک فقها میشه مبینش، مبین فی الجمله، چه حتما ولو ما معناشو دقیق ندونیم چیه، چار چوبش برای دقت برامون روشن نباشه، ولی یه معناییست که شامل این مورد میشود، این میشه خودش شاهد. ما در تمسکی در باب روایات و امثال اینا ظواهری دیگه، تمسک به ظواهر میکنه. ظهور چه پیدا بکنه کافیه. نمیتونیم بگیم در فقه همه جا تابع نص باشیم، نصوص در فقه خیلی کم داریم، موارد بسیار نادر. لغت حالا لغویین معنا کرده باشن برامون اطمینان حاصل بشه، یا نه به استناد کلمات فقها 1300 سال اینجور فهمیدن از این عبارت. کسانی که خودشون یه عده مثلا اصلا عرب بودن، تو عرب بزرگ شده بودن، از این عبارت اینجور فهمیدن. این خودش یشهد بر اینکه این لغت دارای معنایی است که شامل موقع بحث ما میشود. حالا این تشتت عبارات رو تو کلمات شیخ ببینیم تا جمع آوری بشه. الثالث من شروط العوضین القدرت على التسلیم. یک، فإن الظاهر على الاجماع على اشتراطها فی الجمله. اولا اجماع داریم که قدرت بر تسلیم یکی از شروط شمرده شده، کما فی جامع المقاصد، که در جامع المقاصد ادعای دش چقدره اینو بعدا بحث میکنیم. و فی التذکر انه اجماع و فی المبسوط الاجماع علا، در چی؟ بر این دو مثال، علا عدم جواز بیع سمک فی الماء و الطیر فی الهوا. ماهی تو دریا، ماهی گرفتم، صید کردم، تو تورمم آمد، دستم گرفتم، شد صید من، شد ملک من، بعد یک مرتبه پرش زد از دست من رفت انداخت خودشو تو دریا، حالا دیگه اون ماهی ملک منه. بله آقا، طبیعت. اونی که برمیگرده که قدرت بر تسلیم داره، قدرت بر تسلیم هست، اون خارج از بس. اونی که میدونم برمیگرده دو ساعت دیگه تحویلش میدم، اون که خارج از بس. معلوم میشه پارسال یه وقتی درد دل هایشون داشت یه مرتبه سوال میکرد شما از این قضیه هستی. حالا میرسی به این حدود سقوطش. بله، علا عدم جواز بیع سمک فی الماء ولد تیر فی الهوا. خب این عبارت مبسوط اجماع بر اصل مسئله عنوان نشده، ولی در این دو مثال ادعای اجماع کرده. پیداست که این دو مثال خصوصیت نداره. سمک فی الماء و تیر فی الهوا خودش یه آیه قرآن که دربارش نازل نشده، یکی از مصادیق این کلیست. و عن القنیه انه انما اعتبرنا فی المعقود علیه ان یکون مقدورن علیه، چون فرموده ما معتبر میدونیم اونی که مورد عقد قرار میگیره، عقد البی معقوده اینجا زن نیستا، فی المعقود علیه ان یکون مقدورن علیه مورد قدرت باشه، شرط کردیم تحفظن مما لا یمکن فیه ذلک، برای اینکه خارج کنیم مواردی رو که چنین چیزی درش قدرت نیست. کس سمک فی الماء و تیر فی الهوا، همین دو مثال. بعد فرموده فإنما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف، منظور از این کلمه بلا خلافش. و استدل في التذكر على ذلك، تا اینجا اجماع و بلا خلاف، در تذکره استدلال فرموده به انه نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الغرر و هذا غررون و غرر و نهی هنا یوجب الفساد اجماع. نهی در معامله است، ظهور در شرطیت داره، موجب فساد است. علی الظاهر المصرح به فی موضع من الاذا، در این که کلمه نه النبی عن بیع الغرر دلالت میکند بر فساد، درش بحثی نیست. اما فساد چی؟ موضوعش شما پیدا بکن، غرر کجاست اونو پیدا بکن. و اشتهار الخبر بین الخاصه و العامه یجبر ارساله، اگرچه روایت به صورت مسند نقل نشده، مرسل است ولی روایتی است مشهور، عامه و خاصه نقل کردن، همه کنه جزء کلمات مشهوری است که از پیغمبر رسیده آوردن در کتاباش. پس سندش لازم به گفتگو نیست، اما کون ما نحن فیه غررن فهو الظاهر من کلمات کثیر من الفقها بیایم در بحث مصداقیش که این مورد بحث امروز ما قضیه مجهول بودن قدرت بر تسلیم، آیا این هم از مصادیق قرار هست، این روایت شاملش میشه یا نه؟ یک، ظاهر از کلمات و کثیری از علما و اهل لغت همین است، حیث مثلون الغرر به بیع سمک فی الماء و تیر فی الهوا، مثال زدن به همین دو مثال. معنی الغرر قطع نظر از این دو مثال و عبارت اهل لغت و فقها، معنای غرر علاما ذکره اکثر اهل لغه، یک، صادق علیه و المروی عن امیر المؤمنین انه عمل ما لا یؤمن معه من الضرر. عبارتی از امیرالمومنین نقل شده در تفسیر قرار، ایشون فرموده کاری است که با اون کار انسان ایمن از ضرر نیست، خطری است. و فی الصحاح الغره الغفله والغار الغافل و اغره ای اتاه على غره من، اقرهو یعنی یه مرتبه ان غفلتن آمد و غتر به شی ای خدع به گول خورد و الغرر الخطر و نها رسول الله ان بیع الغرر و هو مثل بیع سمک فی الماء و تیر فی الهوا. صحاح یه کتاب لغته، داره این تو لغت معنا میکنه، موارد استعمالشو میگه، میبینید در ظاهرم دو سه جورم معنا آورد، به معنای غفلت آورد، به معنای خدع آورد گور خوردن، به معنای خطر آورد. در این حال وقتی که مثال زد نها رسول الله عن بیع الغرر مثل بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهوا، همین مثال مورد بحث رو ذکر کرد، الى انغار و تغریر حمل النفس علی الغرر، تغریر وادار کردن بر غرر. این عبارت ساکی که از لغت هاست. و عن الغاموس ما ملخصه غره غرن و غرورن و غرتن بالکسر فهو و مغرورن و غریرن، اسم مفعولش رو و صفت مشبهش رو مبدوزی کده، غریر که امیر، اینا همه اشتقاقاتش فعلا. معناش چیه؟ خدعه و اطمعه فی الباطل، گولش زد و در چیزی که واقعیت و حقیقت نداره به طمعش انداخت. الا انغار غرره به نفسهی تغریرن او تغرهو غرره یا تغره ای ارزها للحلکه، در معرض حلاکت و خطر قرارش داد. بله دیگه من بله باب تفعیل باشه، بله غرره باشه، غرره به نفسهی او تغرهو ارزها للحلکه، که این به اصطلاح متعدیش بشه. ولی اسم الغرر محرکتن، با دو تا حرکت، حرکت را، الا انغال ولغار الغافل، اسم فاعلش که منده معنای غافل معنا کرده، وغتره قفله، ولی اسم الغره بلکسر. کنه ایشون دو معنا گرفته، در معنای اول اسم یعنی اسم مصدرش رو غرر گرفت، در معنای دوم اسم مصدرش رو غره گرفت، ولی هر دو از یک ماده. نه گول زننده رو هیچ وقت نمیگن قافل. کدوم؟ در کجا؟ بل غار؟ غار گول خورده است. به معنای اسم فاعل، یعنی کسی که این صفت درش هست، اسم فاعل لازم. و عن النهایه بعد تفسیر غره الزنیسا، غره بالکسر بالغفله، انه نها ان بیع الغرر و هو ما کان له ظاهر یغر المشتری و باطن مجهول. قرار رو اینجور معنا کرده، چیزی که ظاهری دارد که مشتری رو گول میزنه و باطنش مجهوله و معلوم نیست. اینم یه لغت. و قال الازهری، حالا این نهایه عبارتش یه مقدار با اونایی دیگه اصلا فرق کرد. قضیه غفلت معنا کرد، خدع رو نیاورد، خطر رو نیاورد. اینی که خب ظاهرون یغر المشتری، خب چیزیش که قدرت بر تسلیم که ظاهر و باطن نداره، اونجا دیگه او رو شامل نمیشه ظاهر عبارتش. و قال الازهری، لغت دیگر، بیع القرار ما کان علی غیر عهده ولا ثقه، چیزی که به عهده‌ای نیست، تعهدی روش نیست و اطمینانی بهش نیست. ولا يدخل فيه البيوع التي لا يهيت بكنها المتبايعان، و يدخل فيه البيوع التي لا يهيت بكنها المتبايعان من كل مجهول. بعد فرموده از همین قبیله همه بیهایی که خریدار و فروشنده احاطه به کنهش و واقعش ندارن، هر گونه مجهولی که باشه. بعد گفته وقد تکرر فی الحدیث و منه حدیث و مطرف ان لی نفسا واحده و انی لاکره ان اغرر بها ای احملها علی غیر ثقتین. این حدیثی است به اصطلاح جمله‌ای است که حالا ایشون نقل نکرده، ظاهرا از پیغمبر نقل شده، که من یک جان دارم و نمیخوام جان خودم را به کاری وادارم که درش اطمینان ندارم، گولش بزنم، به خطرش بیاندازم. حالا ایشون اینجور معنا کرده، جان خودم را مغرور کنم، غرر بر جان خودم وارد کنم. ایشون اینجور معنا کرده، یعنی احملها علی غیر ثقتین، وادارش کنم به یه کاری که اطمینان در آن ندارم. و بهی سمی شیطان غرورا، از همین جهت شیطان غرور نامیده شده، یعنی گول زننده. لأنه یحمل الانسان علا محابه و ورا ذالک ما یسوعه، انسان رو وادار میکنه به اون کاری که دوست داره، یعنی خود شیطان دوست داره، یا نه خود انسانم ظاهرن دوست داره، در حالی که در پشت پرده این کار چیزیست که برای او بده و به ضرر اوست. وقد حکی ایزن عن الاساس والمصباح والمغرب والجمل والمجمع، اینا همه از لغت، تفسیر الغرره بالخطر، ممثلا له فی الثلاثه الاخیره، در این سه کتاب اخیر مغرب و جمل و مجمع مثال زدن، به بیع سمک فی الماء و طیر فی الهوا، همین دو مثال موقع بحث رو مطرح کرد. و فی التذکره ان اهل اللغه فسروا بیع الغرر به هازین، اصلا بیع غرر رو به این دوتا معنا کردن. و مراده من التفسیر، خب به تفسیر کلمه غرر که این دو مثال نیست، مراد ایشون از تفسیر این توضیح دادن، غرر یعنی مثل اینجور چیزا، بیع السمک فی الماء. ولیس فی المحکی عن النهایه منافات لهذا التفسیر، شیخ این وسط یه ذره میخواد جمعش کنه، نهایه کلمه خطر رو نیاورد، گفت غفلت ظاهر و یغر المشتری و باطن مجهول، ولی با این مطلب میسازه، وقتی مجهول باشه مورد خطره، نمیدونه چه خواهد شد، پس چیزی که منافات با این تفسیر باشه تو کلمه نهایه هم نیست. و بل جمله فلکل، حالا ببینیم میشه جمع آوری کرد بین این لغت ها یا نه. فلکل متفقون علی اخذ الجهاله فی معنی الغرر، در جا قرار یه معنای جهل و نادانی فی الجمله افتاده. حالا جهالت به چی؟ سبا اون تعلق الجهل به اصل وجوده، اصلا نمیدونم وجود داره یا نداره، ام به حصولهی فی ید من تقل اله، نمیدونم به دست من میرسه یا نمیرسه ولو میدونم وجود داره، یا نه صفتش معلوم نیست، صفتش هم کمن مقدارش معلوم نباشه، یا کیفن خصوصیات و مشخصاتش معلوم نباشه، همه اینها میشه یک نوع جهل. شیخ میگه همه اینا رو شامل میشه. این ادعای شیخ فعلا فل جمله و دربسته. اگر این ادعا رو قبول بکنیم، کلمه غرر به این معنای وسیع، اون وقت شامل تمام این مباحث، مبحث موجودمون و مباحث آینده همه جا میشه. اما اثبات این به این آسونی ها نیست، باید یه مقدار بیشتر پاش بحث و گفتگو کنیم. و ربما یقال، بعضی ها میگن نه، ان المنساق من الغرر المنهی عن الخطر من حیث الجهل بصفات المبی و مقداره ف
فقط از نظر جهل به مقدار و جهل به صفات اون معنای قراره، لا مطلق خطری که شامل قدرت تسلیم و عدم تسلیم باشه. ضرورت حصولهی فی بیع کل قائب خصوصا اذا کان فی بحر و نحوه، برای اینکه اگر قضیه قدرت بر تسلیم رو حساب بکنی، خب در کدوم بیعی میتونی بگی قراری نیست؟ همه بیع ها میشه قراری، هر بیعی روی این حساب که بتونه تسلیم کنه یا نه میشه قراری، برای اینکه چیزی هم که تو خونشه ممکنه تحویل من نده، نتونم ازش تحویل بگیرم. خونش اجاره یه دست مستاجره به قول آقا تحویل نمیده، دست خودش قبض نمیده، همه این موارد هم بشه بیع قراری. این آقا قرار رو، قدرت بر تسلیم رو به این معنای وسیع گرفته، گفته پس نه، قرار شامل قدرت بر تسلیم نمیشه. که چی؟ 100% به دستش نمی آید. اگه 100% به دستش نمی اومد که نمی خری، اون که هیچ دیوانه ای نمی خره چیزی رو که حتما به دستش نمی رسه. در همون جایی هم که طیر فل هوا رو می خره یا سمک فل ما رو می خره، میگه می خرم خودم میرم پیداش میکنم، من خودم زرنگ ترم و امکاناتم بیشتره، میرم پیداش میکنم، اما نمیدونم پیدا میشه یا نمیشه. فروشنده میگه من کاری ندارم، اونجا هم احتماله، ولی اگر مسلم بدونه که دستش نمیرسه، این که از معنا نداره خرید و فروش کنه. ضرورت حصولهی فی بیع کل قائب خصوصا اذا کان فی بحر و نحوه، تو کشتی نشسته داره راه میرن با هم معامله میکنن خونه تو شهرشونو، معلوم نیست این کشتی برگرده به وطن تا بتونه خونه تو شهر رو تحویل بده. بل هو اوزه شیء فی بیع ثمار و زرع و نحوه ما، روشن‌تر از این، الان اول فصل میوه میره، میوه این باغ رو هنوز نرسیده میفروشه به خریدار. چی میفروشه؟ این میوه میرسه یا نمیرسه؟ شاید نرسید اصلا این میوه، شاید امروز و فردا باد زد همش ریخت، زراعتی آمده بالا خوشه هم کرده، به عنوان گندم میفروشه، در حالی که شاید فردا باد گرم زد همه خوابیدند و خوش شد. چی میفروشه؟ خب پس در اونجا هم قدرت بر تسلیم الان نیست، اطمینان به تسلیم نیست، خطره از نظر تسلیم مجهوله، باید بگی باطله. وار این که این مثالا مسلم جاهایی است که بعدها هم بهش خواهیم رسید و درسته. والحاصل ان من الواضح عدم لزوم المخاطره فی مبیع مجهول الحال بالنسبه الى التسلم و عدمه خصوصا بعد جبرهی بالخیار لو تعذر. این آقا میگوید به این که نه، در مورد تسلیم و عدم تسلیم مخاطره ای نیست، خطری نیست، وضع معلومه، روشنه چی چیه، طیر فلا حواس معلومه چی چیه، دیگه خطر اسمی نمیشه گذاشتی. به خصوص یه کارم میتونیم بکنیم، بگو معامله درسته، اگه نتونست تحویل بده، اگر گیر نیامد، خیار فصل داری. چرا الان از اول میگی معامله باطل؟ خواهی خیار فصل دارم که دیگه خطری تو کار نیست. والحاصل این آقا گفته که واضحه که مخاطره ای در بیع مجهول الحال از نظر تسلم و عدم تسلم نیست، به خصوص اگر منجبر به خیارم بشه، لو تعذر، اگر نتونه تسلیم بده خیار داشته باشی. و فیه ان الخطر من حیث حصول المبی فی ید المشتری اعظم من الجهل به صفاته. مرحوم شیخ میگه چی میگه خطر نیست در معامله؟ چیزی که نشود احتمال بدم که اصلا نتونه پیداش کنه و تحویلم بده و گیرش نیاد، این خطرش بیشتره. یا یه کیسه گندم این که نمیدونم 10 منه یا 9 منه 39 سیره مثلا، حالا اون بالا پایینش یه سیر گندمه، این همه شو نمیتونم تحویل میده یا نمیده، این که خطرش بیشتره. که ان الخطر من حیث حصول المبی فی ید المشتری اعظم من الجهل به صفاتهی مع العلم به حصوله، اونجایی که دستم میرسه ولی نمیدونم یه مقدار کمه یا زیاد، نمیدونم صفتش گندم خیلی خوبه یا گندم متوسطه، پس خطر هست. فلا وجه لتقیید کلام اهل لغه، پس وقتی خطره و قرار شاملش میشه چرا تقیید میزنید و میگید نه نبیان بیع الخرر قرار شامل اینجا نشه، خصوصا بعد از اینکه خود اونا به همین مثالا تمثیل زدن، شما میگید نه شاملش نمیشه؟ و احتمالو کسی بیاد بگه درسته به این مثالا و هم مثال زدن، اما از یه جهت دیگه مثال زدن، سوراخ دعا رو گم کردی آقای شیخ. اونا که گفتن بیع السمک فی الماء و طیر فی الهوا جایز نیست از این جهت که طیری که تو هواست من نمیدونم لاغره یا چاق، خصوصیتشو نمیدونم، نه از باب قدرت بر تسلیم. شیخ میفرماید به این که نه، قضیه طیر فی الهوا با این قیدی که هست پیداست مثالهاشون روی قضیه قدرت، و الا چه بسا الان طیری که الان پریده و رفته دو دقیقه دست من یا فروشنده بوده داشتیم میدیدیم هر دو با هم دیگه. پس هر طیر فی الهوا اینطور مجهولیتی نداره، عبد عابد نیست که کاملا برامون مبان بود خصوصیاتش، حالا فرار کرده، خصوصیاتش چه بسا روشنه. و احتمال و ارادتهم ذکر المثالین لجهالت صفات المبی للجهل به حصولهی فی یده، این که احتمال بدید این مثال از این جهات باشه، یدفعه ملاحظت و اشتهار تمثیل بهما فی کلمات الفقها للعجز عن التسلیم، در کلمات فقها به عنوان عجز از تسلیم مثال زده شده، نه برای جهالت به صفات، مضافاً الی استدلال الفریقین من العامه والخاصه بالنبوی المذکور علی اعتبار القدرت علی التسلیم، وقتی بحث قدرت بر تسلیم مطرح کردن به همین کلمه قرار استدلال کردن، کما یظهر من الانتصار حیث قال فی ما حکیعن و من منفردت به الامامیه القول به جواز شراء العبد العابق مع الزمیمه ولا یشترا وحده الا اذا کان بهیس یقدر علیه المشتری، امامیه منفردند و اتفاق دارند بر این که عبد عابق رو نمی شود فروخ مگر با زمیمه، بیع مع الزمیمش بعد مطرح می شود، ولا یشترا وحده خریداری و معامله نمی شود به تنهایی مگر در صورتی باشد که قدرت بر تسلیم داشته باشد، و خالف باقی الفقها فی ذلک و ذهبوا انه لا یجوز بیع العابقه علی کل حال، اونا گفتن به هیچ وجه جایز نیست حتی مع الزمیمش هم، الا ان قال و یعول مخالفونا حتی عامه که میگن لا یجوز، لا یجوز و مطلقا تمسک کردن علی انه بیع غررن، چون بیع غرر، و ان نبینا صلی الله علیه و آله نهى عن بیع الغرر، امام قال بعد فرموده بله اصل بیع عابق بیع غرره، اما وقتی زمیمه پیدا کرد از غرری بودن خارج می شود، و قال به هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح لان هذا البيع یعنی بیع مع الزمیمه يخرجه ان يكون غررا انزمام غيره الی، این انزمام از غرر بودن خارجش میکنه. پس میبینیم از عبارت ایشون انتصار معلوم میشه که همه عم از خاصه و عامه استدلال به این روایت کردن، و هو صریح فی استدلال جمیع العامه بالنبوی علی اشتراط القدرت علی التسلیم، و ظاهر اتفاق اصحاب نائزن علی الاستدلال به همه به همین کلمه قرار بر این بحث استدلال کردن، کما یظهر للمتتبع و سیجی فی عبارت شهید التصریح به